برنامه ما خیلی خوش آمدید. سرفرازمون کردید. انشاءالله با صحبت‌های شیرین و جذابی که در مورد مه می‌کنید، برنامه ما رو رونق بیشتری بدید.
انشاءالله. خوش آمدید. اجازه بدید اولین سوال من بپرسم. من چند تا از کتاب‌های شما رو مطالعه کردم. توی کتاب‌های شما یه چیزی به غیر از ارزش‌های عرفی که توی جامعه مصطلحه وجود داره، شاید در واقع بعضی از این ارزش‌های عرفی، نمیگم ارزش‌های شرعی، بعضی از این ارزش‌های عرفی شکسته میشه. با توجه به این فکر می‌کنم بهترین سوال این باشه که با نگرش خاص خودتون به نظر شما مهر یعنی چی؟ هویت عشق چیه؟
ماهیت عشق، دوستی، مهر.
بله.
من فکر می‌کنم که یکی از کلماتی که در همه جوامع فوق‌العاده تحریف شده کلمه عشق و دوستیه. کمتر کلمه به اندازه عشق و دوستی اونقدر آمیخته به ابهامه. یک عده میگن که عشق یعنی یک نوع انرژی نیرومند حیاتی، یک نوع شور هستی، شور زندگی، یک نوع شادی منبسط و درون جوش، درون ریشه، خود به خودی. بعد ما میبینیم که فرزن حافظ در باره عشق میگه که یک نکته بیش نیست غم عشق. بعد انسان از خودش سوال میکنه که اگر واقعا عشق یعنی انرژی حیات، یعنی شور هستی، یعنی یک شادمانی خود به خودی، میشه گفت که این انرژی شادمان کیفیتی آمیخته به غم هم داره؟ من فکر میکنم که اگر خواستگاه عشق یا دوستی مشخص بشه، خیلی از مسائل مربوط به عشق و اون چیزی که عشق نیست حل میشه، روشن میشه. یعنی این که موضع و خواستگاه عشق در این ارگانیسم کجاست. تمام عرفا در باره خواستگاه عشق اتفاق نظر دارن، میگن خواستگاه عشق قلب، فکر، اندیشه، ذهن و تعقل نمیتونه خواستگاه
عشق باشه.
جایگاه عشق باشه، جایگاه عشق قلب. علت این که ذهن و اندیشه نمیتونه جایگاه عشق باشه اینه که هر چیزی که در حیطه ذهن، چیزی جز تصویر نیست، چیزی بیشتر از تصویر نیست، محتوا و جوهر نداره. نقش ذاتی ذهن و تفکر اولا اینه که من یاد بگیرم چگونه خودم رو از گرما و سرما حفظ کنم، چگونه برق رو کشف کنم، چگونه به فضا برم. اینا همه کار اندیشه است. من میدونم که جریان برق چگونه تشکیل میشه، دانش دارم نسبت به جریان برق، ولی بدیهیست که خود برق در ذهن من نیست. دانشی که من نسبت به برق دارم یک جریان تصویریه. هر چیزی که در حیطه ذهن و اندیشه باشه محتوا و جوهر نداره، فقط یک تصویره. بنابراین دوستی به این دلیل نمیتوانه در حیطه ذهن باشه که اگر باشه چیزی جز تصویر نیست. به این مثال توجه کنید. پسر من مثلا در 4 سال گذشته در فرانسه درس میخونه، درس مهندسی میخونه. من فکر میکردم که داره مهندس میشه، بنابراین دوستش داشتم. امروز کشف میشه که این درس که نمیخونه هیچی رفته اونجا ولگردی و عضو یه باند قاچاقچی شده و اینها. من ازش نفرت پیدا میکنم. حالا سوال اینه که اگر دوستی من محتوا و جوهری داره، چگونه است که با یک تعبیر لفظی، با یک دانش این محتوا عوض شده؟
پس
دوستی تبدیل به نفرت و خشم شده. ببینید این فتح قند شیرینه، یک ملاد داره، یک جوهر داره. آیا اون حالتی که من به عنوان دوستی نسبت به پسرم داشتم چنین ملاد و جوهری داشته یا نه؟ اگر داشته چگونه است که با یک آگاهی و اطلاع این ملاد و این جوهر تبدیل به یک پدیده دیگری به نام خشم شده؟ این البته به اون معنا نیست که بین مثلا درس خواندن و قاشق فروشی تفاوت وجود نداره.
من فکر می‌کنم از فرمایشات شما فهمیده باشم که کسی که دوست داشتن واقعی داشته باشه یا اون عشق واقعی رو داشته باشه هیچ وقت اون عشقش رنگ خشم و کینه به خودش نمیگیره.
نه.
اینطور منظور شما؟
نه، عشق واقعی رنگ خشم نمیگیره چون مناسبت نداره، چون وابسته به عوامل برونی نیست.
بله.
ببینید در حال حاضر من میگم که آقای اصفهانی رو دوست دارم. این مناسبت داره. این دوستی من دیروز مثلا فرسون به من گفته عجب خوب صحبت کرد، فردا به من میگه که عجب محمل صحبت کرد، یا همین الان چقدر محمل داری. این دوستی تبدیل به خشم و نفرت میشه. من حالا سوالم اینه که اگر این دوستی ذهنی کمترین اصالت و واقعیتی داره چگونه که به این سادگی مبدل میشه؟ جوهر یک چیز نباید به این سادگی با یک لفظ مبدل به یک چیز دیگری بشه.
یعنی از حقیقت دوست داشتن برداشته نشده؟
از حقیقت دوست داشتن برداشته نشده. اگر برداشته شده بود تبدیل نمیشد به چیز دیگری به عنوان خشم و نفرت. پس اولین خصوصیت این به اصطلاح دوستی ذهنی اینه که چیزی جز تصویر نیست، تصویر بدون جوهر و محتوا. دومین خصوصیتش اینه که همیشه برای دوستی ذهنی یک مناسبت و علت لازمه یا وجود داره. به این مثال توجه کنید، من فرضاً دو تا عمو دارم، یکیش وزیر و وکیله، یکیش مثلا فروشنده دوره‌گر. من اون عمون که وزیر و وکیل بیشتر دوست دارم از اون که دوره گرده. آیا این به اون معنا نیست که من اون چیزی رو که موضوع دوستی من وزارت نه عمون به عنوان یک انسان
معیارتون فرق می‌کنه؟ معیار دوستی
بله. بله، یعنی نه اصولا من وزارت رو دوست دارم نه این موجود آدمی رو.
درست.
اگر عموی مثلا فرض اون که فروشنده دوره گرد من بیاد خونمون خجالت می‌کشم، دوستش که ندارم هیچی خجالت میکشم، ولی او اگر بیاد افتخار میکنم. یعنی دوستی های ذهنی همیشه مربوط به یک مناسبت و یک موضوع برونیه و اون موضوع مهمتر از خود واقعیت اون انسانه، در حالی که شور و عشق هستی اولا مناسبت نداره، یک استعداد بشریه، یک کیفیت درونی در من، در ایشون، در همه انسان ها جوهر هستیه، شور زندگیه. به دلیل اینکه یک کیفیت خودجوشه نه قابل انتقال به دیگرانه و نه برای وجودش هیچ شرایط خاصی دیگه لازم. این ممکنه خیلی بدبینانه به نظر برسه که قابل انتقال نیست، یک طرف هست. حالت عشق به معنای واقعی یک کیفیتی در ایشان. چه ارتباطی داره که ایشون به من بگه من عاشق تو هم؟ از اون حالت شور و شوقی که در ایشون هست به صرف این که میگه من عاشق تو هم، آیا چیزی از اون موجود به این موجود منتقل میشه؟ اون حالت مثل نفس کشیدنه، نفس کشیدنه
نیاز شخصیه،
برای من ارتباطی به من نداره. پس یکی از خواص شور هستی یا عشق به معنای واقعی اینه که قابل انتقال نیست. یک بعد دیگر موضوع اینه که من چرا باید نیاز داشته باشم به این که عشق از ایشان دریافت کنم؟ ایشان یک شور هستی داره و فرض میکنیم قابل انتقال به من هم هست. اما سوال اینه که اون حالتی که در ایشون هست و عشق نامیده میشه و انبساط درش هست و شادمانی درش هست، چه شده که در من نیست؟ سوال مهم اینه، اگر من یک انسان سالم باشم، اون حالتی که در ایشون هست در من هم هست، و وقتی در من هست وجود خودم پر از اون چیزیه که میخوام از ایشون بگیرم، نیاز ندارم. و اگر اون حالت انبساط در من نیست، معناش اینه که عاملی که ظاهر کرده اون حالت رو در من، عاملی که نمیگذاره اون حالت که در ایشون هست در من هم تجلی پیدا کنه، خشمه. و انسانی که در خشم هست، انسانی که حالت وجودیش خشمه، به فرض اینکه عشق ایشون قابل انتقال به او باشه، من استعداد دریافتش رو ندارم، چون وجودم پر از خشمه.
ببخشید مصطفی، فرمودین که کسایی که تصویر ذهنی از محبت دارن نمیتونن با حقیقت عشق رابطه برقرار کرده باشن، یعنی با یه خیالی درگیرن. درسته؟
نه.
اما بالاخره چی میشه که بین این همه چیز تو عالم میگن که ما یه کسی رو دوست داریم؟ چرا اینو انتخاب میکنن؟ چرا خودشونو درگیر این صورت ذهنی میکنن؟ برای چی خودشونو مشغول میکنن؟ چرا از عشق حرف میزنن؟
یکی از خواص عشق ذهنی سوای تصویری بودن اینه که به صورت یک ارزش اجتماعی به انسانها عرضه شده دوستی و عشق. ببینید، بچه از موقعی که ادراک پیدا میکنه مرتب میبینه که مادرش میگه اگر فلان کار بکنی دوستت ندارم، فلان بچه فلان کار کرد باباش دیگه دوستش نداره، حتما اگر مشق تو بینید دوستت خواهم داشت، فلان کس منو دوست نداره، من او رو دوست دارم. این بچه رفته رفته احساس میکنه که انگار دوستی یک ارزش اجتماعی فوق‌العاده حساسه. بنابراین این به صورت یک ارزش اجتماعی براش مطرح میشه.
آیا دکتر، آیا مصطفی، آیا نیست اینطوری؟
چی نیست؟
آیا دوستی یک ارزش اجتماعی نیست؟
من میگم کاذبه. چرا باشه؟
دوستی اصیل.
نه، دوستی اصیل چرا به صورت ارزش باشه؟ نفس کشیدن شما یه ارزشه؟ اون شور و انرژی درونی شما چرا در حیطه ارزش باشه؟ ولی فرض کنیم حالا باشه، بس اصلا بر سر چیز دیگریه. اینهایی که دوستی رو ارزشمند جلوه میدن و به صورت یک پدیده حساس به بچه القا میکنن، اینها اون جوهر و انرژی رو حساس و با ارزش جلوه میدن، یک چیز اجتماعیه، یک چیز دیگره. متوجه هستید جواب؟
اینقدر توضیح بیشتر بدید.
ببینید، من میگم فرض کنین که لازم باشه که ما ارزش رو
دوستی رو به من ارزش
ارائه بدیم، ولی صحبت اینه که آیا ما اون جوهر ذاتی و فطری وجود آدمی رو که بهش میگیم عشق به معنای واقعی که در قلبه، اون رو به صورت ارزش عرضه میکنیم، القا میکنیم به بچه، یا اصولا یک دوستی اجتماعی رو،
یا یک پندار،
یک پندار رو، یک قرارداد اعتباری رو؟
خب چرا شما ادعا میکنید که اون حرفی که مادر میزنه باعث میشه یک پندار انتقال پیدا بکنه؟
ببینید، اصولا یه سوال اینطوری مطرح کنم، آیا ضرورتی داره که ما اصلا صحبت دوستی بکنیم؟ یکی از پدیده ها و سنت های بسیار مخرب اینه که پدر و مادر به بچه میگن دوست دارم، همینه که به صورت یک امر حساس درش میاره. اگر بچه رو کاری بکنن که در محیط ایمن بار بیاد، همین براش کافیه. به عبارت دیگه، بچه نیاز به دوستی نداره. اون چیزی که بچه نیاز واقعی داره به دلیل موقعیت جسمیش، به دلیل حساسیت وجودیش، اون نیاز به ایمنیه.
یعنی شما میفرمایید که انسان نیاز به دوست داشته شدن نداره. این اصلی که میگن انسان نیازمند، یعنی فطرتاً نیازمند اینه که دوستش داشته باشن. این کاری که ما میکنیم به خاطر اینه که بالاخره محبوبیت نزد یه نفر داشته باشیم، یا یعنی حتی به گروه نه، حداقل برای یک نفر محبوب باشیم. این که میگن فطرتاً انسان ذاتاً دوست داره که دوست بداره و دوست داشته بشه.
بله.
شما الان این نظریه رد میکنید؟ یعنی احساسا نیاز به دوستش
الان رد میکنم. بله قطعا رد میکنم.
دقیقاً
همین رو بفهمید. الان توضیح میدم، اجازه بدید تا توضیح بدم. فعلا راجع به بچه صحبت میکنیم که اون حالتی که ما فکر میکنیم بچه نیازمندشه اون حالت دوستی نیست، حالت ایمنیه. منتها وقتی که محیط بچه خود به خود، نه اینکه هی بگن دوستت دارن، این کلمه مبتذل رو اینقدر در اجتماع تکرار کردن که واقعا مبتذل شده، دوستت دارم، دوستم داری، دوستم نداری، نمیدارم، اینقدر این تکرار کردن که این بچه احساس میکنه که این که ارزشه و بنابراین با اون ارزش بزرگ میشه. ولی اگر محیطش واقعا دوستش داشته باشه، نه اینکه بگر واقعا دوستش داشته باشن، یا به عبارت دیگه آزارش ندن، وقتی بچه رو آزار ندن، این احساس میکنه که ایمنه. بچه احساس میکنه که ایمنه. خب و رفته رفته که بزرگ میشه، اون حساسیت کودکیش از بین میره. این نیاز به ایمنی که ما این رو تصور میکرده، این نیاز به دوستی، این هم از بین میره. نیاز به اون چیزی که ما فکر میکنیم نیاز به دوستی، نیاز به ایمنیه و فقط تا زمانی استمرار داره که بچه ناایمنه. وقتی بچه بزرگ شد، 20 ساله شد، نیازی به اون چیزی که ما فکر میکردیم دوستیه نداره. آن چیزی که به عنوان یک وبال اجتماعی همراهش کرده جامعه و با اون بزرگ شده، اون ارزش دوستیه.
خب این بچه بعدن بزرگ میشه، این بچه هم یک بدن میاد توی جامعه
با دوستی به عنوان یک ارزش حساس اجتماعی. خب
درست.
خب نه به عنوان یک پدیده یک نیاز فطری.
بالاخره انسان نیازمنده اینه که هم دوست داشته بشه و هم دوست داره.
ببینید اولا
ما توی صحبت های دیگر میگفتیم که حداقل انسان نیاز داره به ابراز محبت.
ابراز
محبت
نه، الان فرمایش آقای مصطفی اینه که این که ما رو دوست داشته باشن یک نیاز فطری نیست
و زائده. برای اینکه اگر درون خود من، درون خود این پر از عشق و شور هستی باشه، گفتم که چه نیازی دیگه به دوستی من داره؟ نه خیلی واضحه. تو درون پر از شور هستیه، پر از محبت. چه
آهی مثلا میگن چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، یه طرف که نمیتونه بشه.
خب این بعد به دلیل همین قراردادهای اجتماعیه، عملا دو طرف. ببینید من درونم پر از عشق، ایشون درون است، درونش پر از عشق. نتیجتاً نه او دریافت داره به اینکه چیزی نیاز داره به اینکه چیزی از من دریافت کنه، نه من در نیاز دارم به اینکه چیزی از او دریافت کنم. بنابراین گدای عشق هم دیگه نیستی، ولی در این حال درون هر دو پر از عشق، این یعنی دو سره. و در اینجا اصلا چه کمبودی وجود داره؟
یعنی هر دو میتابیم.
بله اصلا از درون هر دومون عشق تجلی میکنه دیگه، نیازی مثل گدا به هم دیگه نداریم. این انسان‌های به اصطلاح انسان‌هایی که عشقشون یا دوستیشون در حیطه فکری و تصویری بیش نیست، اینها نیاز دارن به اینکه به عنوان یک ارزش اجتماعی دوستی دیگران رو جلب کنن و مدام له له می‌زنن تا دوستشون داشته باشن. این دوستی ذهنی ظاهراً دو طرفه است، ولی در حقیقت ابزار سوداگریه. حالا توضیح میدم به چه معنا. ما میبینیم ظاهرا یک کتابی مینویسن به نام هنر عشق ورزیدن، در اینجا آیین دوستیابی، در این آیین دوستیابی یعنی این که من دوستی او رو چگونه بگیرم. توجه میکنید؟ یعنی تمام فرهنگ ها، ادبیات و سیستم روانشناسی مدرن جامعه بر اساس این سوداگری تنظیم شده. همه ابزارهاش هم در اختیار انسان ها میذارن، یعنی چون ابزار سوداگریه، داد و ستده. یه نفر میاد کتاب مینویسه به نام چگونگی عشق ورزیدن، هنر عشق ورزیدن، یه نفر دیگه میگه کتاب مینویسه چگونه عشق گرفتن، آیین دوستیابی.
و به نظر شما هر دوش هم ذهنی؟
هر دو ذهنیه، هر دو اصلا ابزار سوداگری. الان توضیح میدم که چرا اینطوره. ببینید، و مثل هر سوداگری یک طرف هست، ظاهرش دو طرف هست ولی باطنش یه طرف هست. من پول میدم به ایشون، از ایشون پنبه مثلا میخرم، گندم میخرم، اون رابطه دو طرف هست
نه.
ولی در باطن چی؟ اون فکر سود خود، که منم فکر سود خودم. دقیقا عشقی که در حیطه ذهنه و به صورت یک ارزش اجتماعی رواج پیدا کرده و ابزار مبادله، دقیقا همین کیفیت رو داره. یعنی ظاهرا دو طرف هست اما باطنا هر کسی به فکر خودش. حالا این مثال رو خوب گوش کنید. من با آقای اصفهانی 20 سال دوست بودم. خب؟
بله.
به دوستی همدیگر هم قسم می‌خوردیم.
بله.
به سر دوستی قسم.
بله.
دوستی که ما به این قسم. از امروز ایشون به هر علتی از علت دوستیش رو با من قطع کرد.
بله.
مگر جز اینه که بلافاصله دوستی منم نسبت به ایشون قطع میشه؟ قطع میکنم. نه.
آدم میتونه دوست باشه، سوی دلش باشه، مگه شما نفهمونید آدم میتونه شخصانه
آیا واقعیت اینطوره یا از ایدئال صحبت میکنید؟
نه واقعیت
نه، روال جامعه اینه که حالا که تو بریدی ما میبریم.
احسن، حتی فردا پشتر شزار حرف میزنم. پس آیا بعد از زوال قطع دوستی ایشون و قطع دوستی من، در نتیجه قطع دوستی ایشون، معنای این امر جز اینه که من در 20 سال گذشته به زبان بی زبانی به ایشون میگفتم من فکر نکن واقعا تو رو دوست دارم،
دوستت دارم که ازت دوستی بگیرم،
دوستت دارم که احسان ازت دوستی بگیرم، من به شرطی دوستت دارم که من دوستی بگیرم. کما اینکه از همین امروز که مبادله سوداگری قطع شد، من قطع کردم. امروز ایشون سوداگریشو با من قطع کرد، من فردا میرم سراغ آقای زلفقار، سراغ
حساس، سراغ هم. آقای متواضع، شما می‌فهمید که وقتی که رابطه یه دوستی گسیخته بشه، دوست داشتن هم تمام میشه؟
بله. نه. اول وجود نداشته دوستی ذهنی، فقط یک
دوستی ذهنی تمام میشه.
دوستی‌های ذهنی تمام میشه. برای اینکه از اول وجود نداشته، از اول فقط تمهیدی بوده برای آیین دوستیابی.
خب
من برای اینکه دوستی ایشون رو جلب کنم، وانمود میکردم به اینکه ایشون رو دوست دارم. اگر جز اینه، بعد از اینکه ایشون دوستیشو از من قطع کرد، دوستی من کجا رفت؟
من دوست داشتن که از روی پای و اساس باشه، هیچ وقت اینطوری نیست.
یعنی چیزی نیست، برای اینکه اصلا ارتباط نداره به اینکه ایشون آیا منو دوست داره یا نداره.
یعنی خودم
دوست دارم. اصلا نیاز به جلب دوستی او ندارم. اولین شرط دوستی اصیل اینه که من خودم رو دوست دارم. و اگر خودم رو دوست داشتم، تجلی این دوستی اینه که او را هم خود به خود دوست باهم داشت. و اگر دوست نداشته باشم خودم رو، چگونه ممکنه او رو دوست داشته باشم؟ چیزی که در من نیست، یعنی حالت و کیفیتی به نام دوستی وقتی در خود من نیست، از کجا بیارم که نثار او کنم؟ این به اون معنا نیست که انسان باید خودخواه باشه. و اگر من خودم رو دوست داشتم، اصلا در بند این نیستم که دیگری هم منو دوست داره یا نه. اگر این دوست داشته نیست و من دوستش نداشته باشم، این مسئله منه نه مسئله اون. بنابراین انسانی که در ذاتش، در فطرتش احساس دوست داشتنی بودن داره، اصلا اهمیت نمیده به این که دوستش دارن یا ندارن. دوستی وقتی ارزشی و تصویری باشه، مستاق همون حرفیه که مولوی میگه هفت دریا را در آش آمد هنوز، کم نگردد سوزش آن حرف سوز. علتش هم اینه که اون چیزی که من به عنوان دوستی ارزشی دریافت میکنم، اگر قابل دریافت باشه که نیست، فقط یک کلمت که من دریافت میکنم، دوستت دارم، خب این چیزی جز تصویر نیست. تصویر یعنی کف، یعنی حباب. به همین جهتی که سیر نمیشم، این رو بل میکنم، فردا میرم سراغ اون یکی، تصور میکنم که این اشکال داشت، اون یکی نخواهد داشت. ولی تا زمانی که من درون خودم قنای روانی نداشته باشم، تا زمانی که چشمه عشق درون خودم نجوشه، هیچ کس نمیتونه منو سیر کنه. معنای آیین دوستیابی چیه؟ اینی که تو در عین اینکه دوست داشتنی نیستی، ادای دوست داشتنی
بکنی، یعنی دروغ بکنی،
یعنی دروغ بکنی، یعنی ریاکاری، یعنی ماسک چهرهت بزنی. امیدوارم این حرف ها رو یک بعد منفی درش نبینید. میدونید انسان آگاه بشه نسبت به واقعیت قضایا مخت یک جوری دیگه میشه. خدا میدونه که چه خانواده هایی از هم پاشیدن به خاطر همین دوستی های کاذب، و اگر انسان این دوستی ارزشی رو ازش دست بکشه، اون حالت جوشان نشاط انگیز نشاط آلود درون خودش متولد میشه، نیاز نداره به دیگر. سوال
برای که چه؟ پس چطور میشه به این دوستی اصیل نایل شد؟
خب اصولا من این تشبیه رو بکنم که بارها گفتم که مورد گران نیستن به چه معناست. شما آب یک حوض گندیده رو نمیتونید فقط یک گوشش رو تمیز نگه دارید، باید کل این آب عوض بشه. مسئله انسان تنها این نیست که عشقش کاذبه، شخصیت، تشخص، آگاهی، علم، نگم آگاهی، علم، دانش، همه چیزش ریاکارانه انسان هویت فکری. بنابراین راجع به یک مورد ما نمیتونیم صحبت کنیم. اگر من به طور کلی خودم رو شناختم، یعنی اگر آب این استخر رو به کلی بیرون ریختم، اون وقت آب زلال جاش رو میگیره. ولی وقتی که شما سوال میکنید چگونه میشه عشق اصیل داشت، مثل این که بگید چگونه میشه آب یک گوشه این استخر رو تمیز نگه داشت. بردا اون یکی میگه چگونه مثلا تربیت صحیح میشه داشت، اون یکی میگه موردها رو باش نمیشه کار کرد. ولی چند کلمه درباره خودشناسی صحبت کنیم بودن، چون خودشناسی یعنی عوض کردن آب استخر جدیده و حل ده ها مسئله به جای یک مسئله. ببینید اولا ما میبینیم که پیامبر خردمند اسلام بیشترین تکیه رو روی خودشناسی کردن، حتی مترادف با خداشناسی عرض کردن، خودت را بشناس تا خدا را بشناس. و بعد از شناخت یعنی مزمل کردن اون خود. پس در انسان یک پدیده‌ای هست که به توصیه پیامبر اسلام این پدیده رو باید از بین برد. اسم اون رو میگذارن نفس، من، خود، یا به قول انگلیسی ها سلف، یا هر چیز. خب این یک صورت موضوع. صورت دیگر موضوع اینه که در اسلام ما میبینیم که اصل بر فطرت محوریه. فطرت محوری یعنی این که انسان اگر در فطرتش هست که در فطرت بمانه، و اگر از فطرتش دور شده برگرده به فطرت. آقای مطهری، مرحوم آقای مطهری در یک تفسیری در یک جایی این آیه رو این طور تفسیر کردن که هازا کتابون للمتقین، میگن که نظر قرآن بر این است که هر انسانی پاک و پاکیزه به دنیا می آید، هنگام تولد مجهز به یک تقوای فطری است، لیکن بر اثر آلودگی های محیط ممکن است چنان از اصالت و فطرت خود دور گردد که به کلی مسخ شود. کسانی را که در فطرت پاک اولیه خود ماندن قرآن متقین می نامد، و کسانی را که از فطرت خود دور گشتن فاسقین می نامد. حال سؤال اینه که من انسان آیا در فطرتم زندگی می کنم، یا سؤال این طور مطرح کنیم که آیا اون پدیده‌ای که پیامبر خردمند اسلام می فرماین بعد از بین بردش، اون چیه؟ اون یه پدیده عرضیه، نه فطری، نه؟ برای اینکه فطرت رو توصیه میکنن، میگن در فطرت بماد. بنابراین وقتی ایشون صحبت از یک من یا نفسی میکنن که باید این رو از بین برد، نظر قطعا به یک پدیده عرضی دارن، نه ذاتی. بنابراین سوال اینه که این پدیده عرضی که باید از بین برد که اسباب شر و فساده، چگونه و از چه طریقی بر انسان عارض شده؟ یافتن پاسخ این موضوع خیلی از مسائل رو حل میکنه که اصولا انسان چیزی که برش عارض میشه از چه طریق عارض میشه؟ شما تا حالا به این موضوع فکر کردید؟ ببینید، انسان هنگام تولد همه چیزش رو با خودش داره. نفس کشیدن، قلب، عاطفه، اون شور زندگی که بهش میگیم عشق فطری، که اون اکتسابی نیست، که تربیتی نیست، آموختنی نیست، اونها رو با خودش داره. نه، تنها چیزی که با خودش نداره اندیشه است. ابزار اندیشیدن رو داره، یعنی مخ، مغز داره، ولی فعلا خالیه. بنابراین در ارتباطات اجتماعی تنها طریقی که بر انسان چیزی عارض میشه از طریق اندیشه است. اینی که من میگم که هویت فکری یا تفکر زائد و اصولا از فکر، از این فکری که بر انسان تحمیل شده به عنوان یک زائده مخرب صحبت میکنم، اینی که تمام آلودگی های انسان به علت دانستن هایی است که برش تحمیل شده از طریق اندیشه. وقتی که مادرم به من میگه تو حقیری، تو بی عرضه‌ای، این رنج من رو تشکیل میده، نه؟ آیا این یک تحمیل عارضی هست یا نه؟ بی عرضه و حقیر چیه؟ و بعد وقتی مادرم به من میگه تو باید با عرضه بشی، باید متشخص بشی، این چیه؟ این کجا؟ آیا تشخص؟ مادرم تشخص یه چیزی که در ذاتم سراغ داره؟ اگر در ذاتم در سراغ داره، دیگه باید بشی معنا نداره. از کجا باید بشم؟ و اگر در ذاتم نیست، از کجا باید بیارم؟ چیه اصولا تشخص؟ این پدیده‌ای که ما بهش میگیم تعبیرهای فکری، تعبیرهای اعتباری و اجتماعی، که یکی از اونها همون ارزش‌های، ارزش دوست داشتنی بودنه، علت تباهی انسان، علت ریای انسان، علت دروغ‌ها و آسیب پذیری های انسان، علت گدایی انسان، علت کوچکی و فقر انسانه، اینه که در ذاتش نیست، بهش تحمیل کردن، یک مقدار دروغی که بهش تحمیل کردن. الان ما وقتی که میگیم که تو بد انسان بیچاره، چرا باید نیاز به دوست دیگری داشته باشی، بدش میاد، حساسیت نشون میده، در حالی که حرف ما اینه که اون چیزی که میخوای از دیگری بگیری، چشماشو درون خودت بارور کن، این خاک ها رو، خاک های این اعتباریات رو از روی چشمه وجود خودت بردار، آن چیزی که عشق و دوستیه، آن چیزی که آگاهیه، آن چیزی که اصالت های تو رو تشکیل میده، این متبلور میشه. تمام شد جوابتون رو نمیدن دادم؟
بله، یعنی من فهمیدم که به عنوان سررشته این راهی که انسان از دوست داشتن های ذهنی نجات پیدا کنه، شما میفرمایید که باید
برگشت به فطرته.
بله،
برگشت به فطرته، به عبارت دیگر زایل کردن این زائده ای که
از راه تفکر عارض،
از راه تفکر بر انسان عارض شده، چون جز از راه تفکر چیزی بر انسان عارض نمیشه، همه چیز انسان فطریه، جز اون چیزهایی که از طریق اندیشه کسب میکنه.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردید.
گفتون حالا میتونید
پراکنده هاشو بحث پیچیده ای بود که امیدواریم که انقدری که درش مطلب بود و عمق بود، برای بیننده ها هم استفاده داشته باشه. خیلی لطف کردید،
امیدوارم
تشریف برمیتون رو چک کنید.